صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر و به مهر و به عشق باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار شما عزیزان هستیم بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. امیدوارم از شنیدن برنامه خودتون از رادیو گفتگو راضی بوده باشید. تا ثانیه های دیگر کم کمک خواهیم رسید به ساعت 19:07 شب و دعوتو میکنم در ادامه همچنان با ما باشید با برنامه زندگی امشب بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنونده های عزیز رادیو گفتگو، سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم امشب با شما خواهم بود تا حوالی ساعت 20 با برنامه بدون خط خوردگی به تهیه کنندگی حسین ماکن‌علی، صدا برداری این برنامه جناب آقای مهندس محمد خاتونی و من حمید عبیری که با شما خواهم بود. و اما در برنامه امشب بدون خط خوردگی با این عناوین و موضوعات با شما هستیم. فرهنگ مقاومت و نقش آن در افزایش توانمندی کشور. طوفان الاقصا، لرزه بر اندام نظام سلطه. انتخابات آمریکا در دست آیپک. نگاه ها به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و موضوعات دیگه که اگر فرصت بشه حتما به اونها هم خواهیم پرداخت. شما از طریق 301035 سامانه پیام کوتاهمون میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید، نگاه و نظرتون رو با ما بفرمایید و پاسخگوی سوال پیامکی ما هم باشید. به ما بگید که در آستانه ی سالگرد عملیات طوفان الاقصا چه پیامی برای جوانهای غزه دارید. 301035 منتظر دریافت پیام شما به جوانان غزه است. یک بار دیگه سوال پیامکی رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصا چه پیامی برای جوانهای غزه دارید؟ از طریق 301035 لطفاً پاسخگو باشید. پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت با رهبر انقلاب دیدار میکنند. جمعی از پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت فردا در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر انقلاب دیدار میکنند در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس. جمعی از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت صبح چهارشنبه 4 مهر ماه 1403 با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. بیانات رهبر انقلاب در این برنامه از ساعت 10:15 صبح روز چهارشنبه به صورت زنده و مستقیم از رسانه‌ها و شبکه یک سیما پخش خواهد شد. از طریق 162 میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. نگاه و نظرتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط‌خوردگی با دوستان و همکاران ما در میون بذارید. اگر مایلید که در هر شرایطی یا هر جا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید، کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و هر جا هستید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. اگر در زمان پخش برنامه‌ها موفق به شنیدن اون برنامه نشدید، کافیه که به آرشیو نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید، اون برنامه رو دریافت بکنید و مجدداً بشنوید. همطور که مستحضری در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصا قرار داریم، عملیاتی که همه تفکرات و پیشبینی ها و نظامات رژیم قاصف و کودکش صهیونیستی رو حدود یک سال پیش در چنین روزهایی به هم ریخت. اما طوفان الاقصا لرزه بر اندام نظام سلطه انداخت.
طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. فلسطینی ها تحقیر کردند، هم رژیم قاصف را هم پشتیبانان رژیم قاصف را تحقیر کردند.
بله، اما در این خصوص قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر نبی الله رشنو، کارشناس مسائل بین الملل و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر رشنو سلام به شما. هنوز نیومدن روی خط، منتظر خواهیم بود که ارتباطمون برقرار بشه با جناب آقای دکتر رشنو. اما در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصا هستیم و تلاش‌های زیادی شد که بحث آتش‌بس محقق بشه، اما سران تل‌آویو سنگ اندازی میکنن. قرار هست که در این خصوص بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر نبی الله رشنو که هم کارشناس مسائل بین الملل هستند و هم استاد محترم دانشگاه، و از زوایای مختلف بررسی بکنیم آنچه که در این عملیات اتفاق افتاد. بریم صحبت‌های خانم لمیس جید استاد دانشگاه از ژنو رو با هم بشنویم، برمیگردیم و کنار شما خواهیم بود.
ببینید بنیامین نتانیاهو و دولتش خیلی ظاهرا واضح اعلام کردن که اصلا دوست ندارن که آتش بس اتفاق بیفته و همطور که اشاره کردین خیلی واضحه اینها. ببینید پیام واضحه، اینها به دنبال این هستن که همه فلسطینی ها از حمایت از حماس دست بردارن. یعنی نتانیاهو داره میگه که مردم فلسطین دارن از حماس حمایت میکنن و این من رو اذیت میکنه، و وقتی که مردم فلسطین دیگه دست بردارن از حمایت کردن حماس، ما حالا میتونیم بنشینیم راجع به مفاد آتش بس صحبت بکنیم. مسئله این هست که کرانه باختری الان درگیر جنگه و نتانیاهو میخواد حالا روی حرفش اینه که میگه که این فلسطینی ها باشن که بیان کوریدور فیلادلفیا یا همون محور فیلادلفیا رو کنترل بکنن، و از طرف دیگه ببینید به هر حال یک فرایندی باید باشد. مثلا ما یه سری آوارگان فلسطینی رو داریم که اینها باید به یک مکان امن منتقل بشن. ببینید نتانیاهو واقعا نمیخواد مذاکره بکنه، نتانیاهو دنبال سیزفایر آتش بس نیست، به خاطر اینکه و از طرف دیگه نگاه میکنه به ارتش و ژنرال هاش، میبینه اونا خستن، میبینه که اونها فرتوت شدن، اونها ناتوان شدن، و تو خودش نتانیاهو فکر میکنه که چگونه بازی بکنه که بتونه مثلا پیروز بیاد بیرون. مسئله این هست که همیشه نتانیاهو اون دستور کارهای خودش رو واضح اعلام کرده، او به اون فردی نیست که ازش صلح در بیاد.
بله، در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر نبی الله رشنو، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر رشنو سلام، شبتون بخیر.
آقای عبیدی سلام، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادت، خیلی خوش آمدید. بخشی از صحبت‌های خانم لمیس جید رو شنیدیم، استاد دانشگاه ژنو، که ایشون نکاتی رو مطرح کردن در آستانه برخورد ساگرد عملیات طوفان الاقصی. یه نکته مهمی که ایشون بهش اشاره کردن این که آنچه که بنیامین نتانیاهو رو آزار میده حمایت مردم فلسطین از حماس هست. اما طوفان الاقصی چطور تونست گسل‌های درونی رژیم صهیونیستی رو فعال بکنه و مخالفت با آتش بس چه دلایلی داره؟
ببینید آقای عبیلی، خب من الان یک ساعت پیش تو تلویزیون رو عرض کردم.
بله.
آنچه که یک سیستم رو، یک تفکر رو و به ویژه در تقابل‌های سیاسی، نظامی، امنیتی حاکمیت و کشوری رو پیروز و سربلند نگه می‌داره، مردمند و پشتوانه‌های مردمی.
بله.
خب ببینید، ما سال 2002 شاهد یک در واقع کانسپت سیاسی بودیم که از سوی رئیس جمهور وقت امریکا در موضوع مقابله با جریان وقت طالبان و هجوم به القاعده و هجوم به افغانستان و اشغال افغانستان وقت و شکار بن لادن و امثالهم، و بعد هم که تصمیم گرفتن عراق رو اشغال کردن، اونجا برای تثبیت طغیانگری خودشون یک عبارتی رو به کار بردن و خیلی هم باب شد توی ادبیات سیاسی تحت عنوان محور شرارت. اما دیری نپایید که اونها هم در باطلاق افغانستان به دام افتادن، هم در عراق با هجوم گسترده مردم مواجه شدن، و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که عملا اونها خودشون تبدیل شدن به محور شرارت و زمینه‌ها و بسترها به ویژه در عراق، تدریجاً سوریه، لبنان و طبیعتاً با محوری و رهبریت جمهوری اسلامی ایران، جریان مقاومت همه جانبه مردمی شکل گرفت.
بله.
که تحت عنوان محور مقاومت ازش یاد کردیم و یاد شد.
بله.
و این عملاً انقدر پشتوانه مردمی در سطح منطقه داشت و دارد و روز به روز افزایش پیدا کرد که اون موضوع محور شرارت رو در از صحنه تاریخ و ادبیات سیاسی محو کردم.
بله.
خب ببینید، طبیعتاً در اتفاقی هم که توی 7 اکتبر اتفاق افتاد و الان داریم به سالگردش و متاسفانه فاجعه غزه مواجه میشیم، اونجا جریان مردمی که در با پشتوانه در واقع حماس و جریان‌های مبارز در سرزمین‌های اشغالی و به ویژه غزه اقدامی را انجام دادن که حالا به نوعی تعبیر به غافلگیری تمام عیار نتانیاهو و حاکمیت شد و بعد حمایت گسترده مردمی که از مبارزانشون به عمل آوردن، پایداری و مقاومتی که در نبالیه غزه به سرانجام رسوندن و هر اتفاقی که برای رهبرانشون افتاد، اونها پای کار بودن، به نحوی که وقتی که یکی از اهداف نتانیاهو مطرح شد که بنا داره جریان حماس رو و مجموعه تفکر و اندیشه حماس رو در غزه ریشه‌کن بکنه، خب خیلی از تریبون‌ها و رسانه‌ها به نوعی این نوع نگرش نتانیاهو و جریان تمامیت خواهش رو محکوم به مرگ و شکست دانستن. علتش هم این بود که موضوع حماس و جریان های مبارز در فلسطین و به ویژه غزه صرفا یه تفکر سیاسی نیست، یک اندیشه عمیق باورمنده که داره از تمامیت ارضی، جغرافیا، سرزمین آب و اجدادیش و آب و خاکش دفاع میکنه، در حالی که جریان اشغالگر صهیونیسم از آنجایی که هر گاه در تنگنا افتاده فریاد موجودیت تر میزنه، موجودیت کذایی رو تبدیل به ابزاری کرده که محور غربی به شدت بیاد به حمایتش.
بله.
و طبیعتاً به لحاظ فلسفی هم وقتی که یک فریادی بلند میشه تحت عنوان موجودیت که موجودیت من در خطره، معنا و مفهوم میشه این است که اونها در واقع جنس ناجوری هستن که بر یک بستری نشستن و الان این ناجور بودنشون در واقع فضایی برای نابودیشون فراهم کرده.
بله.
که اونها ناچارن فریاد موجودیت سر میزنن، خطر و تهدید موجودیت، در حالی که جریان مقابل داره بر اساس خاستگاه هویتی و آب و اجدادیش از خاکش دفاع میکنه.
بله.
لذا عرضم این است که آنچه که در واقع مجموعه رفتار و کنش واکنش ها رو علی‌رغم 42,000 کشته و بالغ بر 100,000 معلول و مجروح و اینکه به هر حال یک بستر به عبارتی خاک سرم آبانه براشون به جا مونده.
بله.
اما در همه رفتارها و کنش و واکنش ها اونها پشتوانه رهبران و جریان مقاومتشون هستن، به گونه‌ای که امتیاز هم گرفتن در عرصه بین المللی. اونها برای اولین بار رسما کرسی سازمان ملل رو به عنوان حق رأی افکار عمومی و رسانه ها و نهادهای بین المللی حقوقی به نحوی در واقع به سمت توجه به باورهای مردم غزه و محور مقاومت گرایش پیدا کردن و باورمند شدن به حقانیت اینها، که ما دیدیم در صحن سازمان ملل با یک رأی قاطع مواجه شدن و اونها حق رأی رو و کرسی دائمی و رسمی رو در سازمان ملل به دست آوردن، در حالی که قبل از این اونها ناظر بودند. علاوه بر این جریان مقاومت فضایی رو ایجاد کرده که ما امروز میبینیم که در طغیان و حملات بی‌محابا و وحشت آفرینی که حالا در صدد هستن نتانیاهو و جریانش حتی به سمت جنوب لبنان جنگ رو هدایت کردن، که سبب شد ما در بخش عمده از روستاها و شهرک‌های اشغالی شمال سرزمین‌های اشغالی یعنی شمال اسرائیل و در بخش عمده از باز روستاها و شهرک‌های اشغالی در کرانه باختری به شدت با خروج جمعیت و فرار صهیونیست‌ها از این اماکن اشغالی مواجه شدیم، ضمن اینکه موج گسترده‌ای از مهاجرت در اسرائیل شروع شده که بر اساس آمار در طی 2 ماه اخیر گفته میشه بیش از 500,000 نفر اسرائیل و تل آویو رو ترک کردند.
بله.
خب ببینید با چنین پشتوانه‌ای طبیعتاً در نقطه مقابل نتانیاهو که با تمام در واقع کارشکنی هاش هر گونه عهد و قرار، هر گونه پایدیم در واقع دخالت یا به عنوان پیشنهاد برای صلح و آتش بس رو برای این که اون هیمنه و هویت سیاسی خودش رو نابود شده میبینه، متاسفانه جنگ رو به بهانه‌های واهی ادامه داد، تا اینکه امروز هم میبینیم به لحاظ همون اضطراب و همون وحشتی که از ادامه حیات سیاسی خودش و جریانش داره، جنگ رو به جنوب لبنان هم کشانده.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما دکتر رشنوب.
انشالله سلامت باشید.
زنده باشید، شبتون بخیر و خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ. به ما بفرمایید که در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصا چه پیامی برای جوانهای غزه دارید؟ از طریق 301035 منتظر پیامهای شما هستیم. آقای حسنی از کاشان گفتن که اول اینکه مقاومت و امید به آینده تنها راه پیروزیه. بعضی از بزرگان شما قبلا مذاکره کردند که الان به این وضعیت گرفتار شدید. دوم اینکه طبق گفته رهبر عزیزمان اسرائیل در لبه پردگاه و الان زیر بار هیچ توافقی نخواهد رفت، پس مقاومت کنید. نوزده و 21 دقیقه رادیو گفتگو بدون خط خوردگی.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفا یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه‌گذاری کنه، استخراج کنه و مصرف کنه.
بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، فرهنگ مقاومت و نقش اون در افزایش توانمندی کشور. در این خصوص گفتگو میکنم با سردار محمد تولایی، معاون محترم هماهنگ کننده اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار تولایی سلام به شما، شبتون بخیر، تبریک میگم هفته دفاع مقدس رو، محضر شما. سردار تولایی خب گویا هنوز ارتباطمون برقرار نشده با سردار تولایی، معاون محترم هماهنگ کننده اطلاعات سپاه. می‌خوایم در خصوص فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس و نقش اون در افزایش توانمندی‌های کشور گفتگو بکنیم. تجربه 8 سال دفاع مقدس، همونطور که رهبری انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف بهش اشاره کردند، این فرهنگ و این مقطع از زمان در کشور ما به عنوان یک فرهنگ جامع و کامل هست و باید ازش بهره برداری بشه در حوزه‌های مختلف. سردار محمد تولایی، معاون محترم هماهنگ کننده اطلاعات سپاه، سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس رو و می‌خوایم در این خصوص و در این مقطع در حوزه توانمندی‌های کشور در حوزه نظامی و دفاعی که متأثر از فرهنگ مقاومت هست از زبان شما بپرسیم و بشنویم که چه تحولی در این موضوع ایجاد شده در کشور ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای عزیز رو و همینطور یاد و خاطره امام راحل که با فرماندهی مدبرانشون تونستن دفاع مقدس رو به عنوان یک الگویی از جبهه مقاومت و شکلگیری یک ژئوپلیتیک جدید در منطقه ایجاد بکنم. برای اینکه اهمیت دفاع مقدس رو و تأثیری که در بنیه دفاعی و الگوی مقاومت جمهوری اسلامی ایجاد کرده خوب متوجه بشه، من اشاره میکنم به جلسه ای که برای حمله به ایران توسط رژیم بعث عراق انجام گرفت و حامیانش اشاره بکنم. در مرداد ماه سال 59 کنفرانس طائف، کنفرانس سران کشورهای اسلامی در طائف عربستان برگزار شده بود. خب در این جلسه بعد از اتمام کنفرانس عده‌ای از سران به اسم دعوت شدن به یک جلسه اضطراری و کاملا محرمانه.
بله.
در اون جلسه دربار آل سعود یک هدیه‌ای به صدام میده که اون یک برآورد راهبردی بوده که توسط ارتش ایالات متحده آمریکا در مورد وضعیت ایران بعد از انقلاب اسلامی.
بله.
در اون برآورد ذکر شده بود. در اونجا ذکر میشه که خب اقتصاد ایران به دلیل فرار سرمایه ها و اینکه مستشاران مختلفی در ایران بودن، اینها رفتن، سرمایه دارا بعضیشون فرار کردن، کارخونه های در اعتصاب بوده و مدت ها در به خاطر انقلاب صنعت نفت ایران تعطیل شده و مسائل از این قبیل و اقتصاد فروپاشیده ای هست. در موضوع نظامیش در اون برآورد ذکر شده بود که به دلیل اینکه 70,000 مستشار نظامی آمریکا ارتش ایران رو اداره نکرده و یک ارتش به تعبیری وابسته بوده، سران این ارتش یا فرار کردن یا اعدام شدن یا بازنشسته شدن و بدنه ارتش اون توانایی لازم رو نداره. در عرصه سیاسی بالاخره انقلاب اسلامی شعار نه شرق نه غربی میده، توسط ابرقدرت‌های اون زمان در نظام دو قطبی حمایت نمیشه.
بله.
و در داخل هم که بین لیبرال ها و خط امامی ها درگیری وجود داره، ولذا از نظر سیاسی هم فروپاشیده است.
بله.
خب مؤلفه های قدرت در اون زمان همین سه عنصر عمده اقتصادی، نظامی و سیاسی مطرح بوده. بنابراین با یک کشور فروپاشیده از نظر همه ابعاد مؤلفه های قدرت مواجه هستیم. در اونجا اشاره میشه که در اون جلسه که ما با یک بزم نظامی، با همین تعبیر، با یک بزم نظامی میتونیم یک هفته ای این انقلاب رو کاملا ساقط بکنیم. اونچنان اعضای جلسه از این برآورد به وجد میان که با همشون باورشون میشه که به اصطلاح ظرف یک هفته میتونن. خب این جلسه برای تحریک صدام برای حمله به ایران بوده که
بله.
وقتی که برمیگرده با اطمینان از پیروزی یک هفته ای تصمیم به حمله به جمهوری اسلامی رو میگیره
و بر همین اساس هم اعلام کرد که من هفته آینده یک شنبه در تهران گفتگوی بله. خبری خواهم داشت.
اون سربازی که در قصر شیرین اعلام کرده بود الیوم هنا بدن تهران، ما امروز اینجا هستیم و فردا تهران هستیم، بر اساس همین انگاره ذهنی که برای صدام و ارتش بعث ساخته بودن
بله.
مطرح شد که تیتر روزنامه های عراقی هم شد.
خب
الان تو این شرایطی که امروز هستیم شما شاهد هستید که هر اتفاقی که میفته میگن که به واسطه قدرت